بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که آیا هر انسانی به مقتضای انسانیتش حق مالکیت داره یا نداره. از منظر دینی گفتیم استثناء دومی بر حق مالکیت وجود داره و اون عبارت است از مالکیت عبید و اماء. دنبال این بودیم که ببینیم از منظر قرآن بردگان میتونن مالک اموال بشن یا نمیتونن مالک اموال بشن. من دو تا آیه دیروز خوندم رو فاها گفتن این آیه ضرب الله مثلا، این آیه مثال برای چیست. من فقط اجمالا عرض کنم، البته این مقدار از بحث ما فاصله داره. عموما میگن اینجا خداوند متعال مثال برای مؤمن و کافر زده. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء و من رزقناه منا رزقا حسنا، یعنی میخواد بگه اونی که مؤمن است مثل اون عبدیست که و من رزقناه و رزقن حسنا، چون خصوصیت مؤمن اینه که توتی اکله ها کلهینن به اذن ربه ها. مؤمن همیشه سود و بهره به دیگران میرسونه، سود و بهرش هم از قبیل رزق حسن است، برخلاف غیر مؤمن که یا سود نمیرسونه یا اگر برسونه رزق سیه است. مؤمن حرفم که میزنه داره مردم رو به خدا دعوت میکنه، اما کافر حرفم که میزنه مردم رو به شیطان و گناه و معصیت و اینها داره دعوت میکنه. پس خصوصیت مؤمن اینه که فهو ينفق منه سرا و جهرا، ما بهش حکمت میدیم، ما بهش علم میدیم، ما بهش بصیرت میدیم، اونم ينفق منه، همش داره انفاق میکنه و خرج میکنه. پس خداوند متعال داره بین مؤمن و کافر مثال میزنیم. کافر هیچی نداره. بعضی دیدید اگر 40 سال هم با ایشون معاشرت بکنید 4 کلمه حرف درست حسابی ازشون تو 40 سال نمیشنوید. این عبدن مملوکن لا یقدر علاشه، هیچی بلد نیست، نه حکمتی نه موعظه‌ای. واقعا بعضی ها مثلا بعد از سالها معاشرت هم هرچی فکر میکنی یک جمله حرف خوب تو این چند سال پیدا کنه، نقطه عطفی باشه، گاهی وقت بعد از مرگ دعاش کنه، استغفار کنه، یه چیزی ما از یه آیات گرفتیم، هیچ چی گیرش نمیاد، این میشه لایقدر علاشه. اما در برابرش کیه؟ در برابرش مؤمنه که رزقنا و رزقن حسن، ما حرفای خوبی بهش دادیم، اصلا دهن باز میکنه، دور میریزه، حکمت میریزه. ولی فوقه ینفق منه سرا و جهرا، اینا برابر نیستن. آیه بعدش هم همینه که خداوند متعال میفهمد که ضرب الله مثلا رجلین احدهما ابکم. کافر 4 خصوصیت داره. یکی این که لال مادرزاده، ابکمه. نکته دوم اینه که لایقدر علی شیء، هیچ کاری از دستش بر نمیاد. نکته سوم اینه که کلن علی مولاه، سربار همه است. نکته چهارم اینه که اینما یوجه و لایعت به خیر، هیچ کار درست درمانی تو زندگیش انجام نمیده. این تو عمرش یک کار پاک انجام نداده، یه معامله بیشبه انجام نداده، یک رابطه صحیح با کسی نداشت. خصوصیت اون اینه در برابرش مؤمنه. هل یستوی هو و من یأمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم. مؤمن همیشه بر یک چارچوبه مستقیم حرکت میکنه. اولا زندگیش یک مبنا داره، یک چارچوبه داره، یک منطق داره که اون همون صراط مستقیم. نکته دیگه اینه که یأمر بالعدل، دستور به عدل میده. ولی بعضی از مفسرین گفتن که این مقایسه بین خدا و بته، بین مؤمن و کافر نیست، بین خدا و بت است. بت ابکمه، بت لایقدر علی شیء، بت کلن علی مولاه، بت اینما یوجه لایعت به خیره، بت هیچی نمیشنه، لا تسمع دعاکم، اصلا اونو نمیشنون، تو داری تضرع میکنی، خودتو میزنی، عشق میریزی، به خاک میفتی، لا تسمادو کن، نمیشنون، یاد سنگی چون ابکمه. خب میگی مشکل منو حل کن. اون لا یقدر علی شیء، بت که مگه کاری از دستش برمیاد؟ کلن علی مولاه، این بت رو برای حفاظتش صاحب بت باید نگهش داره، حادثه اون باید حفظش کنه. اصلا این کلن علی مولاه، بقیه این آیه قرآن هست، اگه خوندید معلوم میشه با قرآن منوست. لا یستطیعون نصرهم و هم لهم جندون محضرون. کجا این؟ احسنت. یعنی چی؟ یعنی اونا که شما رو کمک نمی کنن، ولی شما سرباز خوبی برای اونا هستید. نه تنها اینکه اونها شما رو یاری نمی کنن، بلکه شما برای اونها جند محضرید. اصلا و هم لهم جند و محضرون. شمایید که خدمت رسانی باید بکنید، چه کار میکنه بر شما؟ شمایید که باید مواظب این بت باشید. گفت اون آقا میخواست بهشون بفهمونه این بت‌ها رو میکشید تو خاک و گل و شل و همه جا که چی بفهمونه؟ این که هیچ کار نمیتونه بکنه، این ضرر از خودش نمیتونه دفع کنه. تو باید بگیری، ببری، بشوری، تمیزش کنی، خاکشو بگیری. و هم لهم جند و محضرون. نه تنها او به تو کمکی نمی کند، بلکه تو باید خدمتکار او هم باشی. حالا بعضی گفتن که این مقایسه بین در حقیقت خدا و بوته، که بعد خدا یعمر بالعد و هو علی صراط مستقیم. خدا امر به عدل میکنه و خدا بر صراط مستقیمه. معنا داره بگیم خدا بر صراط مستقیمه؟ داریم؟ داریم تو قرآن که خدا هر صراط مستقیم؟ یعنی دارید توسعه اشکال میدید؟ من میگم صراط مستقیم خدا، شما میگید اهل تقوا. یعنی چی؟ اهل تقوا. پس یعنی چی؟ یعنی بر صراط مستقیم. ما نمی یه آیه ای بخونید که خدا بر صراط مستقیمه. حالا آقای مؤثر زحمت میکشن براتون سرچ میکنن، من میخوام از حافظتون استفاده کنم. بسیار خوب، شب برید پیدا کن. نه معنا داره که خدا، حالا اونش مهم نیست چون سوال کردید گفتیم. خب از آیات دیگه که بهش استدلال میشه برای این که عبد مالک نیست، یا آیه دیگه ایست و اون آیه اینه
که
آره ما که اصلا برای همین خوندیم،
ما که عبد داشتیم
چی؟
ما که الان برای همین دیگه ما گفتیم یه آیه
ها، تملک کافر.
کافر دیگه داره تشبیه میکنه به اون عبدی که مالک هیچ نیست، میگه کافر هم نمیشه.
نه اینکه مالک نیست، یعنی لایق در علی شیء از دستش کار خوب نمیاد. بعضیا میگه آقا شما چرا اینطوری زندگی؟ نمیتونم غیر این زندگی کنم.
همون هم استدلال استدلال در هر چیزی گفتیم. حالا خدا میگه کافر رو تمثیل میگه، مثال میزنه، تشبیه میکنه به عبد. الان
دارو یک
داره عبد که شون مالک ایچی نیست، پس لازم داره درست. پس حالا کافر هم خدا اومده طلب بردن، میگه من این هم مثل این قرار دارم، یعنی از منزل من
این هم ایچی نیست. خب حالا اون تعبد تشریعیه یا واقعا چیزی نداره به ما بده؟ مثلا بعضی ها حرف خوبی بلد نیستن به ما یاد بدن، مثلا حرف خوب بلد نیست، معاشرت خوب بلد نیست، لا یقدر علی شیء دیو اصلا بلد نیست کار خوب کردن که به ما یاد بده. ان ربی علی صراط مستقیم داریم در قرآن، خدای من بر صراط مستقیم است. این که تصریح قرآن دیگه، اون هو اهل التقوا و اهل المغفره و اهل التقوا. فای قمت. بسیار خوب. خب اما دلیل دیگر از قرآن، ضرب لکم مثلا من انفسکم، هل لکم فی ما ملکت ایمانکم من شرکا فی ما رزقناکم فانتم فیه سواء تخافونهم کخیفتکم انفسکم. خداوند متعال یه مثالی میزنه، میفهمد که آیا اونهایی که ملک یمین شما هستن، یعنی عبید و اما، آیا شریک شما در روزی هستن که فانتم فیه سوا، که با اونها یکسان باشید، تخافونهم کخیفتکم انفسکم، اونطوری که از شرکای خودتون میترسید از اونها هم بترسید، کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. پس چی شد؟ خدا میخواد بگه شما اگر در اموالتون شریک داشته باشید، عموماً شریک ها از همدیگه میترسن، یعنی چی میترسن؟ یعنی حواسشون هست که شریکمون خلاصه مال ما رو بالا نکشه، حساب کتابا درست باشه، ردیف باشه، اینه دیگه. تخافونهم کخیفتکم انفسکم، انفس یعنی شما احرار، شمایی که خودتون آزادید، شما اگه شریکی فی ما رزقناکم داشته باشید از همدیگه میترسید، حواستون رو جمع میکنید، مواظبید، حساب رسی میکنید، به کسی سفارش میکنید، هر فصلی ببینید چی میشه. چرا؟ چون شریک شماست در ما، او هم به مقدار شما حق اجازه و تصرف داره. ولی اونی که ملک یمین شماست که بردگانن، مگر اونها شریک فی ما رزقناکم میشن؟ مگه ممکنه که او در دارایی شما شریک بشه؟ خب اگر برده هم حق مالکیت داره، چجوری نتونه شریک ما بشه؟ فرض کنید یه مولاییست پول داره، بردش هم میگه منم کلی کار کردم پول دارم، ایها المولا بیا با هم شریک باشیم. خب اگر او بتواند دارایی داشته باشه، پس میتواند شریک باشه. حالا که میتواند شریک باشه، تخافونهم کخیفتکم انفسکم میشه. کی برده نمیتونه شرکا فی ما رزقناکم باشه؟ زمانی که حق مالکیت نداشته باشه. اگه حق مالکیت نداشته باشه، شرکا فی ما رزقناکم نمیتونه باشه. چون شرکا فی ما رزقناکم نمیتونه باشه، خب ما دیگه نگرانی نداریم، ترسی نداریم ازش. خدا اینو برای چی مثال زد؟ خدا برای این مثال زد که همه مخلوقات ملک یمین منن. چون اینها همه بردگان من هستن، اینها نمیتوانن شرکای در دارایی من باشن. و چون شرکای در دارایی من نمیتوانن باشن، جا نداره که من مواظب اینا باشم که اینا بخشی از دارایی، اموال، حکومت، ملک من رو تصرف کنن. خدا به خاطر اینکه این مسئله رو ما درست بفهمیم، میگه شما اونطور که نسبت به شریکتون نگرانین، نسبت به بردگانتون هم نگرانین؟ نه، نگران نیستین. چون شریک ممکنه و ان الخلطا لیبغی بعضهم علی بعض، عموماً خلیط ها یعنی شریک ها، لیبغی بعضهم علی بعض، عموماً اینه که سر همدیگه رو یک کلاهی میذارن و مال همدیگه رو کش میرن. خلطا اینطوری هن دیگه، به خاطر این تخافون هم کخیفت کن انفس کن. ولی بردگان که اینگونه نیستن. خب هر چی در این عالم هست مخلوق خداست، پس جا نداری که من اصلا اونا رو شریک فی ما رزقنا کن بدم. حالا خواستم بگم اصلا وجه تمثیل آیه اینه. ولی اونی که محل استفاده ماست چیه؟ اونی که شرکا فی ما رزقنا کن نمیشن، یعنی هیچ وقت نمیتونه برده و یک مولا فانتوم فیه سواء بشه. یعنی همونطور که تو دارایی داری، او هم دارایی داشته باشه، طور که تو تجارت میکنی، او هم تجارت کنه. پس این آیه حق مالکیت رو برای بردگان شناسایی نکرد. این دلیل سوم. دلیل چهارمی که مطرح میکنن اینه که همینی که قرآن تعبیر میکنه که ما ملکت ایمانکم، مکرر داریم دیگه فراوان در قرآن، الا ما ملکت یمینک، ما ملکت ایمانهم، ما ملکت ایمانکم، این در قرآن فراوان. خب وقتی که یه چیزی خودش مملوکه، دیگه چجوری میتونه مالک باشه؟ وقتی شما میگید یا آقا خودش مملوکه، بعد مگه میتونه مالک باشه؟ کسی که خودش مملوکه، کسی میتواند مالک شود که خودش مملوک نباشه؟ وقتی خودش مملوکه، دیگه اصلا معنا نداره که بگیم مالک می شود. حالا اون نظریه رقیبه که بعدن خواهیم کنیم. استدلال شده به این که علت این که بردگان مالک نمی شوند چون خود مملوکن و کسی که خودش مملوکه دیگه چجوری میتونه مالک باشه؟ خودش اختیارداری دارد، خودش صاحب داره، بعد چجوری میتونه صاحب باشه؟ حالا این استدلال چهارم بود که عرض کردم. استدلال پنجم فکر میکنم که علامه به این نحوه تقریب کردن. ما در بحث بعد از این بحث میایم که اون حق مالکیت رو، تا حالا حق مالکیت رو در اموال داشتیم بحث میکردیم، بعد حق مالکیت اعمال رو بحث میکنیم که بعد اگه بشه مالکیت معنوی رو بحث میکنیم. حقیقتا سیر بحث اینه که میخوام بگیم انسان هم حق داره که مالکیت مال داشته باشه، هم حق داره که مالک اعمالش باشه، و تقریبا انسانی میتواند مالک اموالش باشه که بتونه مالک اعمالش باشه، چون عمده ترین محل کسب مال از راه عمل دیگه، کار میکنه تا پول دراره. حالا اگر اون مالک اعمالش نیست چجوری میتونه مالک اموال بشه؟ یعنی شما میگید عملت مال تو نیست، پس چجوری من بتونم از راه اون مال تحصیل کنم؟ البته همه ی راهش منحصره بر این نیست، ولی به هر حال یک ارتباطی بین این دو قصه است که اگر کسی مالک عمل خودش نیست، بعد مالک مال هم دیگه نمیتونه بشه، چون عمل تقریبا یه ارتباط ذاتی با من داره دیگه، عمل من یه ارتباط ذاتی داره ولی مال نیست. البته حالا خدشه هایی در استدلال به این ادله هست، من فعلا استدلال ها رو بخونم تا ببینیم به کجا میرسیم. من استدلال بعدی رو داشتم مطرح میکردم، استدلال بعدی این بود که فکر میکنم علامه گفته، ایشون میگه که اصلا بندگان مالن، مال که نمیتونه مال داشته باشه. استدلال قبلی این بود که مملوک نمیتونه مالک باشه، ایشون میگه اصلا خودش امواله، یکی از اموال بردگانن، خب مال که نمیتونه مال داشته باشه چون خودش مال اصلا. بعد ایشون مثال میزنه مثل دابه، مثل بهائمه. مثلا فرض کنید شما بگید که این گوسفند خودش یه اموالی داره، خودش ماله دیگه، مال که مال نمیده. این ادله ایست که مطرح شد. پس به هر حال از آیات قرآن به ادله استناد کردن که اون ادله دلالت میکرد بر اینکه اینها مالک نمیشه. حالا اقوال فقها را میگه، ولی در برابر این ادله، ادله دیگه وجود داره که از اون ادله میشه استفاده کرد که نه، بردگان میتونن مالک اموال بشن. از آیات قرآن، فمن الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیه سواء. این نحل 71. آیه اینه، والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، خدا بعضی از شما رو بر بعض دیگه برتری داد. فمن الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم، اونهایی که برتری داده شده اند روحیشون این نیست که بخشی از اون داراییشون رو به ما ملکت ایمانهم بدن که بعد فهم فیه سواء بشن. خواهی ما ملکت ایمانهم نمیتونه مالک بشه، خدا چرا توبیخ میکنه میگه تو که وضعت خوبه چرا به ما ملکت ایمانهم از اون رزق نمیدی که فهم فیه سواء بشی؟ پس ما ملکت ایمانهم مالک میشه که خدا میگه فمن الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم. وجه استدلال با آیه روشنه. بعدم خدا میفهمد فهم فیه سواء، پس ما بعضی رو در بعضی دیگه فضیلت دادیم در روزی، بله تو اربابی این رعیت، تو مولای این عبد است، اما تو که مولایی که ما به یه روزی و رزقی دادیم، چرا بخشی از این رزق رو نمیدی تا اینم دارا بشه؟ بشه فهم فیه سوا نه دیگه، در همونی که به دادیم دیگه، در رزق. فهم فیه سوا در رزق، به قرینه صد فضل بعضکم علی بعض فی رزق. فمن الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمان. آیه دیگه که بهش میشه استدلال کرد، و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. و انکحوا الایاما منکم، یعنی خب شوهر بدید اونایی که دختران بی شوهرتون، ایاما. و صالحین من عبادکم، و صالحین از بندگانتون و کنیزانتون. ای یکونو فقراء، اگه اینا فقیرن خدا اونا رو انشاءالله از فضل خودش بی نیاز میکنه. خب اگه نمیتونه مالک مال بشه دیگه غنی و فقیر نداره. عباد و اما همیشه فقیرن. یغنهم الله من فضله، پس یعنی چی؟ پس اون میتواند مالک اموال بشه که خدا میفهمد یغنهم الله من فضله. خدا اونها را از فضل خودش بی نیاز میکند. اگه نتونه صاحب اموال بشه دیگه غنی نمیتونه بشه، که هیچ وقت نمیتونه غنی بشه. استدلال خوبی بود دیگه، قشنگ بود. اتفاقا دختر چون هزینه زندگی نداره، فقیر و غنیش فرق نمیکنه. اون جایی ما متعامل در ازدواجیم که مردی رو میخوام زن بدیم، من زنی رو میخوام شوهر بدیم، از فقیر بودن زن که نگران نیستیم. و بعضی هم میگن ایاما یعنی دختران بی شوهر. یغنه هم ایاما را، ها، با ضمیر مذکر. آره دیگه، ولی مؤنثن دیگه. ای یکونو فقراء یغنه هم الله من فضله. پس غنی شدن برای عباد و عبید و اماء هم معنا داره که خدا میگه این یکونو فقراء یغنه هم الله من فضله. بعضی میگن نه، بعضی میگن فقط دخترانه. چی میفهمه؟ آه، مشکل خودشون، مشکل شما که نیست. خدا خیرت. بسیار خوب، اینم یه آیه دیگه. حالا چون شما خیلی تلاش دارید، بعضی گفتن این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله، یغنهم الله با تحریر و عتق، یعنی بعید از ظاهر آیه، ولی خواستن یه جوری حل کنن که ما بگیم خلاصه عبید و امام مالک نمیشن. یغنهم الله با آزاد شدن، ممکن اینا آزاد بشن و بعد برن پولی کسب کنن و بعد غنی بشن. و گفتن یغنهم الله بعد از تحریر و عتق. چی همچه استفاده میکنه؟ نه، اون مال ولیستعف فی الذین لا یجدون نکاحن حتی یغنیهم الله من فضله. لا یجدون نکاحن، مورد خوب پیدا نمیکنه، استعفاف ببرزه تا خدا مورد خوبی ردیف کنه براش. اونجا رو میگن، نه اینجا. حالا من تو ایاما رو کاری نداریم، ولی عبادکم و امائکم، این ایکونو یعنی همه اینا رو که گفتیم انکهو، چون به هر حال هم دخترانن که نکاحشون به دسته. این یکی از آیاتی است که به اذن پدر و ولی و اهل بهش استناد میکنه. میگن امر شده که شما به دختر شوهر بدید، پس ولایت و اذن پدر لازمه در ازدواج اون. البته دلیل دیگه هم داریم، یکی از ادله‌ای که اذن پدر در ازدواج شرطه این انکهویه. خب صالحین من عبادکم و امائکم، خب بنده بدون اذن مولاش که نمیتونه ازدواج کنه و از این جهت، ولی پسر رو انکهو، پسر رو که بابا لازم نیستن بده، خودش بره پیدا کنه، ما چه کاریم که زن بهش بده، خودش بره بر خودش زن پیدا، ولی دختر رو پدر باید به شوهر بده.
اگرم که دختر نیست شوهر داره،
نه حالا دیگه من اگه بخوام وارد لغتش بشم، این آیه از چند جهت مورد بحثه. کی گفته؟ بسیار خوب، شما برید اون رو پیدا کنید که میگه فقط دختره، اونی که میگه دختر و پسره. بسیار خوب، حالا به نظر میاد البته آیات یه تتبع بیشتری میخواد، اون مقداری که ما گشتیم له و علیه این چند آیه بود که خدمتون عرض کردم. ولی اما روایات، روایتی داریم من باع عبدا و له مالون فماله للبایع الا ان یشترط المبتاع، هر کس عبدی را بفروشد و اون عبد مالی داشته باشه، مالش مال بایع است، همون فروشنده است، مگر اینکه شرط کنه که مال خریدار باشه. خب این که تسریع داره وله مالون دیگه، شما چجوری میدونید عبد مالک اموال نمیشه؟ من باع عبدن وله مالون فماله للبایع الا ان یشترط المبتاع. خواهیه نمیتونه مالک بشه، به وصیت هم نمیتونه، به ارث هم نمیتونه، به هیچی نمیتونه. اگر اون نمیتواند، یعنی کنارش مثلا بغل دستش، اگه بغل دستش بود مال آقای محترم، شما چی میفهمونید؟ همراهش مال باشه، این تو جیبش پولای مولاش مثلا مونده، این مال مولاشه، مگه این چه شرط کنه که همراهی من رو نداره؟ فمال و حول البایه این مال خودش دیگه، عبد به این روشنی.
پس چرا همش میگه مال فمال و حول البایه، یا بعدش میگه الا ایشترت بلش بس جایی کفیدش
میزنه؟ به خاطر این که وقتی عبد رو فروختیم باید خلص سلاحش کنیم بعد بفرستیمش، بله اون مال میتونه پیدا کنه. فروش عبد یعنی تمام منافعش مال ماست. نکنید ما در بعد خواهیم گفت که ممکنه نظریه مالکیت عبد مالکیت طولی باشه، ولی مالکه، یعنی اینطوری است که مالک نباشه، مالک هست. خب این روایت دلالتش نسبتا دلالت خوبی است. البته این سوالی که ایشون میگن وجود داره، حالا ما در بخش بعدی انشالله بهش میپردازیم که خب پس اگر مال اوست، پس باز چجوری شد للبایه. یه روایت دیگه هم براتون بخونم، بقیه بحث باشه برای فردا. روی ان سلمان کان عبدن فعت النبی صلی الله علیه و آله و سلم به شیء فقال هو صدقه فرده فعتاه ثانیان فقال هو هدیه فقبله. جناب سلمان یه زمانی عبد بود، برده بود، بعد یه چیزی رو آورد از مال خودش خدمت پیغمبر، بعد پیغمبر گفتن این چیه؟ گفت صدقه است. پیغمبر گفتن نه نه صدقه استفاده نمیکن. دفعه دیگه آورد گفت هدیه است، پیغمبر پذیرفتن. ببینید در اینی که عبد بود اما مال داشت، مالش رو آورد، در یک مرحله پیغمبر نپذیرفتن، در مرحله دوم پذیرفتن. پس ببینید صاحب اموال میشه. حالا ادله دیگه هم هست خدمتتون عرض می‌کنم. اللهم صل علی محمد.